أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکال های استصحاب عدم تزکیه بود، راجع به حیوانی که ذبح شده ولی شک داریم قابل تزکیه هست یا نیست. یکی از اشکال بی بود که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرد و خودش جواب داد که گفته شد استصحاب عدم تزکیه تعارض میکنه با استصحاب عدم میته بودن این حیوان، که اون جوابی رو که ما عرض کردیم در جلسه قبل خود مرحوم شیخ هم مطرح کرده، اشکال رو طرح میکنه و جواب میده به همون نحوی که ما جواب دادیم. یکی از اشکالات که آخرین اشکال بود که در کلام برخی مثل امام مطرح شده که این استصحاب عدم تزکیه استصحاب عدم ازلی است، چون کیفیت زهوق روحه، زهوق روح یا مستند است به سبب شرعی میشه تزکیه، یا مستند است به سبب غیر شرعی میشه میته، و لذا وقتی هنوز زهوق روح نشده است، این که بگیم مستند نبود زهوق روح به سبب شرعی، قبل از تحقق زهوق روح میشه استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی رو جمعی از بزرگان مثل آی بروجردی و امام قبول ندارن، ما هم در آن اشکال کردیم. ما جواب دادیم که بر فرض ما بگیم مزکا اونیست که زهوق روحش مستند بشه به سبب شرعی، بر فرض این رو بگیم. اما عرفن وقتی که صدق میکنه حیوانی که هنوز ذبح نشده که این هنوز تزکیه نشده، این عرفیست، میگن گوسفند رو تزکیه کردیم، میگه نه هنوز، پس میشه موضوع تزکیه حیوان، حیوان که هنوز زهوق روح مستنده به سبب شرعی ندارد، این تزکیه نشده. تزکیه حیوان به این است که زهوق روحش با استناد به سبب شرعی بشود، ولی موضوع زهوق روح نیست. تا عدم تزکیه قبل از زهوق روح بشه از باب سالبه و انتفاع موضوع، موضوع از نظر عرف ذات اون حیوان هست. ثانیاً اصلا بعدن مطرح خواهیم کرد در ذبح استناد زهوق روح به سبب شرعی لازم نیست. روایت داریم اگر ذبح کردید مرغ را، مرغ پرید افتاد تو آب و خفه شد، حلاله. ذبحش کردید یک ماشینی آمد از روش رد شد لهش کرد، حلاله. ولو اون عامل اخیر زهوق روحش ذبح نباشد. تزکیه در ذبح یا در مثل اخراج از آب به این نیست که زهوق روح مستند باشد به اون سبب شرعی مثل ذبح یا اخراج از آب و مانند آن. حالا اگر کسی یک فرضی بکنه بگه شارع ممکنه گفته باشه الحیوان و زاهق و روح ازار لم یکن مزکا حرمه و ازا کان مزکا حل. موضوع الحیوان و زاهق و روح اگر باشد اون وقت دیگه ممکنه به ما بگن اینجا دیگه مقاومت نکنید، موضوع میشه الحیوان و زاهق و روح و استصحاب عدم تزکیه این حیوان زاهق و روح میشه استصحاب عدم ازلی، چون قبل از اینکه این حیوان جان بدهد حیوان زاهق و روح نبوده و عدم تزکیه در اون زمان میشه سالبه به انتفاع موضوع. جواب این مطلب اینه که بحث توصیف در خطاب مهم نیست، مهم اینه که عرفاً معروضه یک وصفی چه چیزی باشد. معروض وصف تزکیه و عدم تزکیه ذات حیوان است، نه الحیوان و زاهق الروح. حالا در خطاب بیان بگن الحیوان و زاهق الروح ازا کان مزکا فهو طاهر او حلال، این مثل این بمونه که ازا کان الرجل العالم عادلا وجب اکرامه. یک عبارتی در فرمایشات امام طبق نقل تهذیب الاصول هست، فرمودن که اگر شارع بگه ازا کان الرجل العالم یا ازا کان العالم عادلا فاکرمه، باید حتما حالت سابقه این شخص که میخواییم استصحاب کنیم عدالتش رو این باشه که زمانی که عالم بود عادل بوده باشد. اما اگر نه، این آقا وقتی در شهر خودشون بود هنوز عالم نبود عادل بود، آمد تحصیل علم کرد، از روزی که عرفن به او گفتن عالم مشکوک است که عادل بود یا نبود. اینجا استصحاب کنیم که این شخص عادل بوده است و عالم هم هست بالوجدان، پس هازا رجلون عالمون و عادل. امام فرمودن این کافی نیست، چون اتصاف العالم به کونه عادلن حالت سابقه نداره. اگر بگن مثلا اذا کان الرجل عالما و عادلا، اون نه مشکل نداره، چون دو تا وصفو در عرض هم برای رجل عقص کردن، یک وصف رو بلوجدان شما اثبات میکنی، یک وصف رو با استثاب. اما اگر بیان میگن اذا کان العالم عادلن، که زایش که اتصاف العالم به ما و عالمون به کونه عادلن موضوع باشد، اینجا باید یک زمانی این آقا یقین بکنی که وقتی عالم بود عادل هم بود تا بتونید استثاب کنید. خب این خلاف متفاهم عرفیه. ظاهر اذا کان العالم عادلا همینه، یعنی اذا کان الرجل عالما و عادلا، چون در عالم واقع عرض عارض میشه بر ذات جوهر نه بر عرض دیگر. یعنی دو تا عرض داریم، علم و عدالت، اینا عارض میشن بر ذات رجل. حالا تعبیر بکنن اذا کان العالم عادلا فاکرم، یا بگن اذا کان الرجل عالما و عادلا فاکرم، فرقی نمیکنه. عرفن عرف الغا میکنه این حیث اتصاف العالم به ما و عالمون بالعداله را. غیر مزکا، اجازه بدید، غیر مزکا حالت معدوله داره، غیر مزکا حالت معدوله داره، مثل شبیه عدم ملکه میشه. اجازه بدید، ما میگیم آیا این گوسفند را پدر به پسرش میگه پسر پیر شدم دیگه، من جوان بودم 10 تا گاو و یه جا زب میکردم، الان نمیتونم یه گوسفندم زب کنم، برو این گوسفند رو زب کن. حل بعد از مدتی سوال میکنه آیا او را تزکیه کردی؟ میگه بابا هنوز تزکیه نکردم، نیم ساعت دیگه میرم تزکیه میکنم. میگه خب نیم ساعت دیگه بری تزکیه بکنی، او دیگه ممکنه وقتش بگذره، این بیماره، ممکنه بمیره. هل زکیتهو؟ پسر میگه لم ازکهی الالآن ولیکن سازکی بعد از ذلك. شما غیر و مزکا که میگید یک حالت عدم ملکه بهش میده، حالت موجبه معدوله. این عرف میگه میگه باید یه جوری باشه که توقع مزکا بودنش باشد و مزکا نباشد. آقا چه لزومی دارد شما عنوان رو عوض میکنید؟ اگر شما مشکل ندارید چرا عنوان رو عوض میکنید؟ بگید ما از شما سوال میکنیم، مثل این مونه که جسمی که هنوز نیست بگید غیر اسود است، خب غلط، ولی میگیم لیس به اسودن، مگر استثناء به عدم از این قبول نداشته باشید. حالا ما حرفمون اینه، فرق است بین غیر اسود و لیس به اسود. حالا این البته اون لیس به اسود و ما حرفمون اینه که با غیر اسود فرق میکنه، منافات نداره که در این جسم قبل از وجودش که میگید لیس به اسود استثناء به عدم ازلی است، ولی نمیتونید بگید هازا غیر اسوده. میخوایم بگیم این دو تا مفهوم با هم فرق میکنه. خب ما نحنفی ما حرفمون اینه از شما بپرسن آیا اون گوسفند را تزکیه کردی؟ شما میگی نه هنوز تزکیه نکردم. هنوز تزکیه نشده است.
الان که تزکیه داریم به اعتبار بعد میگه تزکیه کردی، بعدن تزکیه میشه، فعل که تزکیه نیست.
ما اکله سبا، حالا طول میکشه، چند ساعتی طول میکشه تا بیمیره، اومده پاشو کنده، این بیچاره داره همینجوری خون ازش میاد، بی حال افتاده، میگه زکهی، بعد از چند دقیقه میگه زکیتهو، اونم میگه لا لم ازکهی الالان سازکیه انشاء الله. لم ازکهی الالان غلطه، اصلا بگید خلاف ظاهر غلطه، وقتی غلط نیست یعنی صالب انتباه موضوع هم به نظر ما نیست. لم ازکی آزل ایمان. خب حالا اجازه بفرمایید،
اگه اینو گفتید ما قبول میکنیم، فعل که قبول نمیشه. انم سعکون و میتا، یعنی تطبیق میت بر منه.
اگر شما گفتید هازا مزکا، زهوق روح در مزکا بودن اخذ بکنید، معلومه که این ایمان هنوز زهوق روح نشده، مزکا نیست. ولی لم یزکه بعدو، خب پس این صورت اول این بود که ما شک داریم در تحقق تزکیه حیوانی، چون شک داریم در قابلیت ذاتیه آن برای تزکیه، که به نظر ما هیچ مشکلی ندارد، قاعده حل و طهارت جاری است، چون استثناء و عدم تزکیه رو جاری ندانستیم به خاطر اشکال دوم. صورت دوم اینه که قابلیت ذاتیه حیوان برای تزکیه محرز باشد، اما احتمال تروب یک مانعی بالعرض میدیم. حالا شبه حکمیه مثال بزنیم، یک گوسفندیست از بد و تولد بول انسان را خورده است و احتمال میدیم که این ایوان قابل تزکیه نیست. اگه شبه موضوعیه رو بخواید مثال بزنید، یک گوسفندیست شک داریم که جلال شده، یا موتوع شده که دیگه قابل تزکیه نباشه یا نه. خب اینجا چه بکنیم؟ در شبهه حکمیه اگه عمومی داریم که اثبات کنه این هنوز قابل تزکیه است به او رجوع میکنیم، کما که عموم داریم راجع به حیوانات اهلیه و سباع عموماتی داریم که اینا قابل تزکیه، نف میکنه مانعیت اون مانع مشکوک را از تزکیه. و اگر عمومی بر فرض نداشتیم که اثبات کنه این هنوزم قابل تزکیه است، خب رجوع میکنیم به استصحاب عدم تزکیه بنابر این که تزکیه مسبب باشد از ذبح حیوان مخصوص، اما بنابر عرض ما نخیر. رجوع میکنیم چون احتمال میدیم تزکیه عنوان خود ذبح حیوان مخصوص باشه، رجوع میکنیم به اصالت الطهاره و اصالت الهل با اون توضیحی که دادیم. مرحوم آقای خویی در مثبال اصول یه مطلب عجیبی اینجا فرموده، در این صورت دوم فرموده آقا رجوع میکنیم به استصحاب عدم تحقق مانع. نمیدونیم این حالتی که این گوسفند پیدا کرد مانع هست از قبول او برای تزکیه یا نه، از عدم تحقق مانع است. مصباح الاصول جلد 2 صفحه 313. و این عجیبه، چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم تحقق مانع در شبهه حکمیه چه معنایی داره؟ شما شک دارید مثلا جلال بودن مانع از تزکیه است یا نه؟ اگر عمومی ندارید که اثبات کند این ایوان جلال قابل تزکیه است، باید رجوع بکنید به اصل عملی. خب اصل عملی استصحاب عدم تزکیه است به نظر شما، خودتون فرمودید استصحاب عدم مانعیت جلال اصل سببیست. مگر یک وقت شک دارید در وجود مانع، مثلا جلال میدانید مانع است از قبول تزکیه، شک دارید در تحقق جلال، خب اینجا استصحاب میکنید عدم تحقق جلال را، چون اصل سببیست، اصل موضوعیست. هر گوسفندی که جلال نباشد قابل تزکیه از استصحاب میگه این گوسفند جلال نیست. اما در شبهه حکمیه وقتی میدانید این گوسفند جلال است، باید تسبب شرعی باشد تا بخواید استصحاب در عدم و مانعیت عدم و مانعیت الجلال جاری کنید تا اثبات کنید این گوسفند تزکیه شده است. یک وقت شک دارید در وجود مانع در شبهه موضوعی اشکال ندارد، یک وقت شک دارید به نوع شبهه حکمیه در مانعیت موجود. خب اینجا با استصحاب عدم مانعیت موجود که نمیشه اثبات کرد تحقق تزکیه را، این تسبب شرعی نیست. مگر شارع گفته است که به عنوان اصل موضوعی من این را قرار دادم، این که اصل موضوعی نیست. عدم و مانعیت الموجود که اصل موضوعی نیست. آها، اگر میخواهید استصحاب کنید اون قضیه تعلیقیه را، بگید این گوسفند یک ماه پیش اگر ذبح میشد مزکا میشد، اینو میخواهید استصحاب کنید. اولا این استصحاب در شبهات حکمیه است که شما قائل نیستید، ثانیا استصحاب تعلیقی است که شما قائل نیستید، ثالثا یک استصحاب تعلیقی است که بعید میدانم کسی قائل باشد. چرا؟ برای اینکه شما استصحاب تعلیقی را در جایی بنابر نظر قائلین به استصحاب تعلیقی میتوانید جاری کنید که شارع حکمش را به نحو تعلیق جعل کند. بگوید العنب یحرم و اذا غلا، و این عنب بود الان کشمش شد، بگیم هنوزم اون قانون یحرم و اذا غلا در موردش باقی است. اما شارع اگر حکم را به نحو تعلیقی جعل نکرده است، خب بلکه حکم را برده روی موضوع مرکب، گفته العنب المغلی و حرامان، العنب المغلی و حرامان. خب ما که قبلا عنب مغلی نداشتیم، الان این زبیب مغلی است، و استصحاب چی بکنیم؟ میگی نه، انتزاع میکنیم از العنب المغلی و حرامان. یک قضیه تعلیقیه را میگیم العنب اذا انضم الیه الجزء الثانی للموضوع و هو الغلیان حرام. بعد میگیم هاذا کان عنبا، و در زمانی که عنب بود لم انضم الیه الغلیان لحرمه. استصحاب میگه الانم که زبیب است لو انزم الیه الغلیان لحرمه. خواهی که حکم شرعی نیست، یه انتزاع عقلیه. آقا نقل به معنا شما احراز کردید، فوق شک دارید، با شک میخوایید استصحاب جاری کنید. احتمال نقل به معنا تا حالا شنیده بودیم برای خرابکاری میاد، تا ما میخواییم استدلال کنیم به زور میگید شاید نقل به معنا باشه. شما با احتمال نقل به معنا میخوایید تمسک کنید به دلیلی که معلوم نیست چیست. خب بسیار خب، شما یک آقای پشت دیوار بود صبح، بعد از چند ساعت رفتی این دیوار رو با بولدزر منهدم کردید، شما قاتلید، قصاص باید بشید. چرا؟ استصحاب میگه اگر صبح این دیوار را خراب میکردید پشت او کسی بود و کشته میشد. لو هدم تهاذا الجدار اول صبح لکنت قاتلا، لکنت قاتلا مجرما صهیونیا. استصحاب بکنیم، ثابت بکنیم الان هم قاتل مجرم صهیونیست. قبول میکنی؟ اگه قبول میکنی حرفی نیست.
استصحاب عدم تغییر جعل.
اما کسی بیاد بگه آقا من شک دارم، شاره گفته شات اذا ذبح یسیر و مزکا، میگفته شات که لیس به جلال اذا ذبح یسیر و مزکا، استثناء میکنم عدم تغییر موضوع را، پس ثابت میشه اطلاق، ثابت میشه که موضوع مطلقه. گوسفند شک میکنم، گفته گوسفندی که لیس به جلال یا گوسفند، استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق میکنه، پس میشه گوسفند بعد از ذب مزکا میشود. اینم که گوسفنده، ولی گوسفند جلاله، ولی استصحاب میگه جلال بودن اخذ نشد در موضوع تزکیه. میگیم آقا از کی تا حالا استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق شمولی میکنه؟ کدوم اصولی، کدوم طلبه‌ای که اصول خونده میاد مثلا بگه نمیدانم شاره گفته اکرمل، شاره گفته اکرمل عالم یا گفته اکرمل عالمل عادل، استصحاب میگوید قید عادل را اخذ نکرد در خدمت، پس اکرام عالم فاسق هم واجب است. آقا اطلاق شمولی یعنی ثبوت حکم به نحو انحلال برای عالم فاسق. استصحاب عدم اخذ قید فاسق عادل در خطاب ثابت میکنه انحلال خطاب اکرم العارون نسبت به عالم فاسق. خب یه اصل مثبت آقا چرا؟ شما برای تنجز حکم وجوب اکرام عالم فاسق نیاز دارید به اثبات انحلال این خطاب نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق، ولی انحلال فوقش لازم عقلیه، عدم تعقیده. چون البته این بحث مفصل از ما جای خودش بحث کردیم، من دارم نتیجه بحث رو میگم، یعنی یه چیزی میگم که همه قبول کنن، همه دیگه بحث مبنایی رو پیش نمی کشم که اطلاق امر وجودی است یا عدم التقید است، که ما معتقدیم اطلاق شمولی امر وجودی است، اطلاق شمولی ناشی است از انحلال در جلب نحو وضع آن موضوع خاص. یعنی وقتی مولا اطلاق شمولی میگه، یعنی وقتی میگه اکرم العالم، لحاظ میکنه به تعداد افراد عالم حکم جلب میکنه، مثل همون زعیمی که میگه وضعت اسم علی للمولود فی هذا المستشفى فی هذا اليوم، او به تعداد افراد نوزاد در زایشگاه لحاظ میکنه اسم علی بگذاره به نحو وضع آن موضوع خاص. ما که معتقدیم اطلاق شمولی امر وجودی است و استصحاب عدم تعقید بخواد اثبات کنه اطلاق شمولی رو میشه اصل مثبت، ولی اصلا من بالاتر از این دارم میگم، میگم بالاخره انحلال اکرم العالم نسبت به عالم فاسق این که لازم است برای تنجز وجوب اکرام عالم فاسق، و انحلال لازم عقلی عدم التقید، این عدم التقید که نیست. یعنی عرف بگوید عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد، و این که مساوی با عدم التقید نیست، این لازم عدم التقیده و با استصحاب عدم تقید آن را نمی شود اثبات کرد. و لذا ما اگر عام می نداشتیم که بگه هر گوسفندی قابل تزکیه است تا در شعبه حکمیه به اون رجوع کنیم، مثلا جلال بودن نمیدونیم مانع از تزکیه است یا نه، به اون رجوع کنیم، نوبت میرسه به استصحاب عدم تزکیه، بنابراین که تزکیه امر مسبب باشه استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. آقا آقای خویی چرا جاری نمیکنید استصحاب عدم تزکیه رو در شعبه حکمیه اگه عام فقهانی نداریم که به اون رجوع کنید؟ اما در شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه بله مشکل نداره، جلال مانع از تزکیه، شک داریم گوسفند جلال شد یا نه، استثناء میکنیم عدم جلال. بعضی ها ممکنه بگن آقا تزکیه اگر مسبب تکوینی باشه، اثر شرعی نباشه، با استثناء عدم جلال میخواهید لازم تکوینی آن را که حصول تزکیه است برای این گوسفند بار کنید، این میشه اصل مثبت. میگیم آقا اولا قبلا گفتیم این که تزکیه مسبب عقلی و تکوینی باشه برای همه موارد تزکیه، این عرفی نیست، یعنی موهومه. بالاخره شارع برخی از ایوانات را مصلحت دونسته بگه قابل تزکیه، بعضی از ایوانات رو مصلحت ندونسته بگه. حالا تکوینن با هم فرق میکنن، قطعا همه جا تکوینن با هم فرق نمیکنن. بسم الله بگن نگن اینا تاثیر داره، رو به قبله ذب کنن نکنن، عالمن باشه جاهلن باشه، اینا همش فرق میکنه. اینا نمیشه بگیم که همش ناشی از این که تکوینن با هم فرق میکنن این مزکاها با غیر مزکاها. ثانیاً باشه امر تکوینی مبهم، اما در خطاب شارع عکس شده یا نه؟ مثل طهارت عقیب غسل متنجس یا طهارت عقیب وضوع، بنابر این نظر که اینها هم امر تکوینی هستند که کشف عنه شاره، که در طهارت و نجاست شیخ انصاری فرموده، صاحب کفایه فرموده، بعضیا تو طهارت از خبث هم میگه، تو طهارت از حدث هم میگن، میگه نون پخته بودن آورده بودن پیش یکی از بزرگ اولیاء خدا بزرگان، گفته بود این نون رو زن حائض پخته، رفتن تحقیق کردن دیدن بله راست، و از کجا فهمیده که این نون رو زن حائض پخته؟ معلوم میشه که این حدث حیض یک امر تکوین است. حالا ما وارد اون بحث نمیشیم، حرفا ما قبول نداریم، ما خیلی کورباطنیم. امام میفرمود من کورباطنم، بنده از میگم من خیلی کورباطنم. بله گفتم دیگه، صوب ملاقی ماء استنجا با اون صوبی که ملاقی آبی است که یک لیوان کمتر از کره و یک قطره خون در او آب افتاده، تکوینن اینا با هم فرق میکنن. احتمالش هست؟ قطعا احتمالش نیست. خب عرض شود خدمت، حالا اصلا قبول امر تکوینی مبهم، امر تکوینی واضح که نیست، امر تکوینی مبهمه که کشف عنه شاره. دلیل لا تنقض الیقین به شک، اگر در موضوع این امر تکوینی مبهم جاری شد، عرف اصل مثبت نمیدونه و میگه اگر اون اثر رو بار نکنی نقض یقین به شک کردی. اذا توزعت بالماء سرت طاهرا، اذا غسلت صوبك المتنجس بالماء سرت طاهرا. حالا استصحاب کردی که این هنوز آبه، هنوز آب مطلقه، عرف تردید میکنه در این که بخوای اثر طهارت رو بار کنی با غسل به این آب که استصحاب گفت آب است، اصالت و طهاره گفت که پاک است، هیچ کس تردید نمی کنه. میگه اگر این طهارت صوب را که با این آب شستی یا طهارت خودت را اگر با این آب وضو گرفتی بار نکنی، تو نقض یقین به شک کردی. بلا یم بقیل که انتن قزل یقین به شک ابدا. اینجا هم اگه استصحاب عدم جلل نکنی، بری استصحاب عدم اون حصول اون امر تکوینی مبهم را بکنی، میگن تو نقض یقین به شک کردی، تو که میدونی این گوسفند قبلا جلال نبود، برای چی؟ حالا که سرش رو بریدن نمیخوری، دست نمیزنی، میگی شاید تزکیه نشده باشد، لا تنقض الیقین به شک. حالا ببینید، اولا این امام استصحاب طهارت کرد لعل برای اینکه اسهل بود در مقام تفهیم. ما که هم استصحاب عدم نوم رو قبول داریم هم استصحاب طهارت را، امام شاید فرد اسهل رو بیان کردن. بونگه آی خویی که گفته که امام شاید خواستن تقریب به ذهن مخاطب کنن، نخواستن درس اصول بگن. حالا اگر اون رو هم نگیم، بالاخره درس اصول هم امام بخوان بگن، حالا میتونستن اصل سببی جاری کنن، میتونستن اصل مسببی جاری کنن، چون با هم متوافقین بودن، با هم متوافقین بودن. ولی شما در جایی که در روایت میگه الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، البته سندش ضعیفه ولی بالاخره متن روایت، اونجا چرا نمیفرمایید امام حکم به طهارت آب کرد؟ خب برای چی حکم به طهارت آب کرد؟ برای اینکه باش وضو بگیریم، برای اینکه لباس متنجس رو با او بشوریم. یعنی اون برفرض اون طهارت مسبب تکوینی باشه، امام طبق این روایت با قاعده طهارت در آب او را رو بار کرد، چرا اینو نمیفرمایید؟ صورت سوم اینه که قابلیت حیوان برای تزکیه محرزه، اما شک داریم در تحقق تزکیه، به خاطر اینکه شرایط تزکیه رو نمیدونیم. مثلا بحثه که کافر بسم الله بگه گوسفند رو سر ببره تزکیه میشه یا نه؟ احراز کنیم بسم الله گفته، اختلاف. حالا ما شک کردیم اینجاها چه کار کنیم؟ خب روشنه اگه استصحاب عدم تزکیه جاری بشه، بنابراین که تزکیه مسبب باشد استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، حکم میکنیم که این حیوان مزکا نیست. اگر اطلاق لفظی نداشتیم اصل عملی میگه این مزکا نیست، اما ما یک کاری کردیم خلاصه تا آخر بحث همه رو راحت کردیم، احتمال میدیم تزکیه اسم خود این فعل باشه. ذبحل، ذبحل مسلم یا ذبحل انسان مع تسمیه، نمیدونیم کدوم هست. در شبه حکمیه چه کار کنیم؟ چه استصحابی جاری کنیم؟ چه استصحابی بکنیم؟ استصحاب عدم تزکیه جاری نیست، چون تزکیه معنونش مشکوک نیست. این آقا کافره بسم الله هم گفته، چی رو استصحاب کنیم؟ ولذا نوبت میرسه به قاعده حل و طهارت. این در شبه حکمیه است. در شبه موضوعیش هم اگه نتونستیم استصحاب بکنیم این آقا کافره، یا استصحاب میگه این آقا کافره فهوه، اگه نتونستیم اثبات کنیم این آقا کافره به استصحاب، اونجا هم به نظر ما میگیم انشاءالله مسلمان است. استصحاب نیست، انشاءالله مسلمان است، چون قاعده طهارت و حل داریم. وقتی شک داریم کافره، استصحاب کفر نداریم، استصحاب عدم تزکیه هم به نظر ما جاری نیست، چون احتمال میدیم عنوان منطبق بر این فعل خاص باشه. نوبت میرسه به اصل حکمی. اصل حکمی چیه؟ قاعده حل و طهارت. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.